الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والذين يزعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت حسین ابن علی علیهم السلام، اهل بیت و یاران اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدای متعال و شاکریم، توفیق مرحمت فرمود دهه سوم ماه محرم الحرام را در این خانه خدا که منسوب است به امیر المؤمنین و حادثه قدیر خم و از او مسئلت می کنیم به همه ما توفیق بهره برداری صحیح و کافی و شافی را از این مجلس عنایت بفرماید. خدایا اونایی که بهتر آمین میگن دعاشون مستجاب بفرما، اونایی که خیلی خوب آمین میگن عاقبتشون ختم به خیر فرما. خدایا عزیزانی که به این صفا و خوبی آمین میگن به حرمت حضرت سید و شهدا ببخش و بیامرز. پدر، مادر، گذشتگان، شهدا، علما، گذشتگان از این جمعیت، متعلقه محترمه حضرت آیت الله مجد، روح همشون رو شاد بفرما. تقدیم کنید به ارواحشون صلوات بر محمد و آل محمد. آقای صمدی سیستم چه امشب؟ چه جوری قصه؟ اگر کسی ادعا بکنه پدر من خونه رو به من بخشیده، ورثه هیچ حقی ندارن، به چه دلیلی همچه حرفی رو میزنیم؟ میگه پدرم گفت خونه مال تو. و گفت خونه مال تو، خونه رو به تو واگذار کرد، تو هم قبول کردی یا نه؟ میگه نه، همینجوری بابام گفت اگه من مردم خونه مال تو. و اگه اینطور باشه هر کسی میگه خونه مال منه دیگه. یکی از اموری که در هبه لازمه این است، اون کسی که میبخشد رفع ید بکنه، یعنی دستشو از اون ملک برداره و به دیگری واگذار بکنه، بگه اختیارش با تو، بساز، بفروش، هر کار دلت میخواد بکن، دیگه مال تو. اول باید رفع ید بکنه، اما تا وقتی چیزی دست خودشه نداده، طرفم قبض نکرده، در این صورت هیچ گونه حقی نداره، فقط به صرف ادعا. حتی اگر نوشته باشن اما هنوز قبضی اتفاق نیفتاده باشه، یعنی طرف نگرفته، واهب بخشنده هم هنوز رفعیت نکرده، خودش تو باغ، خودش داره عرض می شود که میکاره، برداشت میکنه، چیزی هم به دست طرف نداده، تا قبضی صورت نگیره اصلا مسئله هبه اتفاقی نیفتاده و اگر طرف از دنیا بره اون چه میماند حق همه ورثه است، نه یه نفر فقط به صرف ادعا. حالا مسائلی داره، در محافل آینده به قید حیات محضرتون عرض میکنیم اگر صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. مهمترین اصل در قرآن کریم و سیره رسول خدا تبعیت از امام و حجت پروردگار است، که اگر کسی میخواهد سر و سامانی در دنیا پیدا کند و نجات و سعادتی در آخرت، لازمش تبعیت از امام معصوم است. و اگر کسی از امام معصوم تبعیت بکنه، دو تا پیامد بسیار قیمتی داره: یک تحریر، دو تطهیر. خوب دقت بفرمایید. و اگر خدا ناخواسته تبعیت از امام رو رها کنه به دنبال تبعیت از نفس و شیطان و سایر امور، دو تا پیامد داره، یکی از اونها تقیید است و دیگری تنجیس. اما تبعیت از امام، تحریر، از لوازم تبعیت تحریر است. تحریر یعنی چه؟ تحریر یعنی آزادی، یعنی نجات و عدم تقید به اموری که در دنیا دست و پای انسان رو می‌بنده. تحریر. و اگر کسی آزاد شد، از این دروازه میتواند به شهر تطهیر وارد بشه، به شهر پاکیزگی، تا انسان از قیودات و تعلقات نجات پیدا نکنه هرگز به وادی تطهیر وارد نمیشود. بریم سراغ مصادیق. یکی از مصادیق رو اگر بخواهیم ملموس و محسوس در این ایام مطرح بکنیم، حادثه نورانی کربلای حضرت حسین ابن علی علیه السلام است، که چگونه عده ای را حضرت ابوالاحرار، پدر آزادی و آزادگی، که تمام قیودات رو رها کرد، به هیچ چیز در این عالم بند و اسیر نشد، خود پدر حریت و آزادگی است و کسانی هم که از او تبعیت کردن و قیودات رو رها کردن به کجا رسیدن؟ به وادی تطهیر، که از بالاترین مراتب حجت پروردگار تا ادنا مراتب هر کس به زیارت اونها مشرف می شود، باید این جمله رو به زبان جاری کنه: به ابی انتم و امی تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، پدر و مادرم به فدای شما، شما چگونه پاک شدید و در زمین پاک به خاک سپرده شدید. پاکی و طهارت در وجود و پاکی و طهارت در آن زمین که هر زمین شرافتش به آن کسی است که در روی زمین است یا در آن زمین دفن می شود. این طهارت و پاکی محصول چیست؟ محصول حریت است، آزادی از همه قیود. 72 نفر در کنار حضرت حسین ابن علی به شهادت رسیدن. همه در این دنیا زندگی می کردن مثل ما، علقه هایی داشتن، تعلقاتی داشتن، زن و بچه و کسب و کار و زراعت و علقه به دنیا و زندگی دنیا. اما وقتی از این قیود رها شدن به جایی رسیدن که باید به اونها عرض کنیم تبتون. اما افرادی که زمینگیر بودن به یه جایی از زمین گیر کردن، مثلا تره ماه که برادر حجر ابن عدی است، حجر از صحابه بزرگ امیرالمؤمنین است که حضرت سید الشهدا وقتی میخواد معاویه رو مؤاخذه بکنه، یکی از وجوه مؤاخذه اینه تو نبودی حجر ابن عدی را کشتی و کسانی که در اطراف او بودن، کسی که به نماز، کسی که به قرائت قرآن، حفظ قرآن، کسانی که پاک و طاهر در این دنیا زندگی کردن. این گونه مؤاخذه می کند حضرت سید الشهدا معاویه ابن ابی سفیان رو. حالا یه برادر داره به نام ترماه که او هم پسر عدیز، عدی هم پسر حاتم. کار او این بود که دلیل راه بود، خیلی راه ها رو خوب می شناخت. از کدام راه بریم زودتر به مکه برسیم، به مدینه برسیم، به کوفه برسیم. بلد راه، جاده که نبوده قدیم. راهی که بعضیا 7 روز می بردن این گاهی 3 روزه می برده. اینقدر وارد بوده. یه جمعیتی رو به کربلا آورد. یعنی عجیب است. عده‌ای از گمگشتگان راه رو به کربلا رسوند. چشمش به حضرت سیدالشهدا افتاد. عرض کرد آقا جان منم خیلی میخوام در کنار شما باشم، اما زن و بچه منتظرن، یه مقداری آذوقه تهیه کردم، مثلا برنجی، عدسی، نخودی، اجازه میدید برم اینا رو بگذارم و برگردم؟ حضرت فرمود برو اما دیر نکنی. یعنی در کنار حجت پروردگار عدس و لوبیا برای انسان توجیه که رها کنه و بره، و حالا که یه عده کنار او بودن اونها هم ابتلاعاتی داشتن، اما وقتی چشمشون به جمال حسین ابن علی روشن است از همه چیز بریده شدن که ابوالاحرار اینگونه حریت میدن. رفت تر ماه آمد، اما کی رسید؟ وقتی آمد که داشتن سرها رو بالای نی میکردن، جنازه های خودشون رو مدفون کردن، جنازه حجت پروردگار و اولیاء حق روی زمین ریخته، میگن هر وقت تره ماه رو میدیدن سر انگشتاش همه زخم بود، از بس سر انگشتا رو از هیزه، از حسرت میگزید که همیشه سر انگشتاش زخم بود، که چرا من یه شبانه روز دیر کردم؟ چرا؟ یه مقداری بستگی او رو از سعادت دنیا و آخرت محروم کرد. اما یه کسی هم میشه مثل جناب مثلا زهیر، حضرت ابوالاحرار میاد در گوشش دوتا کلمه حرف میزنه، زهیر تو نبودی بچگی با ما هم بازی بودی، کجا داری میری؟ چرا از من جدا میشدی؟ زهیر کجا میروی؟ دوتا کلمه حالا او رو نصیحت کرد. جایی ننوشتن در تاریخ که حضرت به زهیر چه فرمودن. آمد میان خیمه، 300 نفر دنبالش بودن که اینها به مکه رفتن، برگشتن، اصلا نمیخواست با حضرت روبرو بشه. آمد کنار سفره، وقتی به همسرش گفت من رفتم، تو آزاد، اموالمو بخشیدم، هر کس بدهکار حلال، غلام ها آزاد، کنیز ها آزاد، ببینید چگونه تحریر میکند حجت پروردگار، اونگاه تطهیر میکند و به طهارتی میرساند که لا یمسه الا المطهرون. کسی نمیتواند امام را که قرآن ناطق است و این قرآن مدون رو لمس بکنه مس بکنه، مگر اینکه اون طهارتی که به حد نصاب رسیده رو تحصیل کرده باشه، ولا نمیتونه به قرآن وارد بشه. عیالش گفت کجا داری میری؟ با همون جایی که تو به من گفتی، برو جواب حسین ابن علی رو بده. گفت زهر یادت نره، من تو رو کربلایی کردم، قیامت نزد مادرش حضرت مرضیه منو رها نکنی، از من شفاعت بکنی، واسطه بشی و دست منم بگیری در قیامت. آمد دنبال حضرت سیدالشهدا، همه چیز رو رها کرد. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. نقش حجت پروردگار اینه. به قولم آقا چقدر قشنگ میگفت، میگفت طرف آمده یه دست قیمه پلو خورده، میگه عجب خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود. یه دو سه روز میگذره تو جلسه میاد میره، قبل از این که قیمه رو بخوره شروع میکنه گریه کردن برای امام حسین. میگه نه، مثل که گریه کردن خوشمزه تره، خوشمزه تر از اون قیمه هست. یه چند روز میگه آقا کاری نداری تو این جلسه ما انجام بدیم، چرا باید حسینیه رو جارو کنی، بعد نوکری کنی، دم در کفش رو جفت بکنی، استکان البکیا رو بشوری. بعد میگه نه، مثل این که نوکری از همش بله شیرین تره، خوشمزه تره. قیمه کجا؟ عشق کجا؟ بیا نوکری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد کم کم آقا میبینیم یه وقت به جایی میرسه، به جایی میرسه تحریر، آزاد از همه قیود. گفت 17 بار منو بردن کم خواباندن. یا آقای منو سوار آژانس شدم، یه وقتی دیدم تسبیح دستشه، چهره قشنگی داره، یه خود بهش ور رفتم ببینم منشأش. آقا من 17 بار کم خوابیدم نتونستن ترکم بدم. یه وقت فهمیدم دارن میگن هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. نه گذرنامه میخواست، نه چیزی دیگه میخواست. اون سفرهای اول 40 گفتم میرم تو را، یا میمیرم اگر مردم تو مسیر کربلا مردم، یا اگر رسیدم به کربلای امام حسین میدونم چی کار باید بکنم. گفت رسیدم به کربلا، نزدیک بود بمیرم دیگه، نه دوایی داشتم، نه جیانی داشتم، نه حالی داشتم. آمدم کنار ذریح مطهر ابا عبدالله، یه مقداری از گرد و غبار شبکه های ذریح رو گرفتم، به زبانم مالیدم. گفتم آقا تو نگفتی هیهات من نزله، پیش زن و بچم هم ذلیل شدم، فامیل تو خونه رام نمیدن، میگن تو معتادی، شبا بعد برم تو کارتون تو خیابونا بخوابم. ای حسینی که گفتی هیهات من نزله، تو میدونی ذلت چقدر بده، آجان میشه به عزت الهی به من یه عزتی بدی؟ الان گو آقا اصلا بدم میاد از دود سیگار، اونقدر به عبادت مشتاقم، صدای اذان که بلند میشود هر کجا که باشم باید بپرم تو مسجد، اونقدر زن و بچه به من علاقه پیدا کردن، اونقدر پدر زن و مادر زن دور من، یه نگاه حضرت سیدالشهدا اون چنان تحریر به من مرحمت کرد، آزاد از همه امور، و اون چنان به من تطهیر داده که از گناه بیزارم، شوق به عبادت جانم رو پر کرده. یعنی اگر کسی بره به این درگاه دستش رو دراز بکنه، این حقیقت بله در تشکیلات امام حسین، اصلا هنر سیدالشهدا علیه السلام در همین است. اما اگر کسی از قیودات نتونست نجات پیدا کنه، به دنبال حجت پروردگار نرفت، تحریر نصیب او نشد، در این دنیا باید به نجاست‌ها و آلودگی‌های دنیا اشتغال پیدا کنه، عاقبت امرش هم معلومی به کجا برسه؟ مگر نیامد سراغ تو؟ همان گونه که سراغ زهیر رفت، سراغ وهب نصرانی رفت، حضرت آمد کنار اون خیمه بلند بالا. خیمه بلند علامت رفعت و جایگاه اجتماعی صاحبش بوده. یه نیزه بلندم دم در خیمه نصب کردن. گفت اینجا خیمه کیه؟ گفتن خیمه عبیدالله حر جعفی از مشاهیر کوفه، خیلی هم وضع مالیش خوب بود. حضرت سیدالشهدا رفت، اما نه اونجوری که برای زهیر رفت، نه، نه اونجوری که برای خیلی عارف. خود عبیدالله میگه حسین ابن علی یه جور آمد که دلم نزدیک بود کباب بشه، دیدم آمده با دو سه تا بچه کوچک. شما میدونی آیان یه وقتی کسی وسط اتوبان وایساده تشنه است، شما داری میری لیوانم دستش گرفته من تشنم، شاید خیلی اعتنا نکنی، حالا ماشین بعدی هست، آدم بزرگه، اما اگر ببینی کسی تو اتوبان ایستاده، دوتا بچه بغلشه، دوتا زن کنارش ایستاده، یه ظرف آبم دستشه، دلت میاد رد بشی؟ هرگز. میگی بچه دنبالشه، باید به بچه هاش رحم کرد. باید حضرت با بچه هاش آمد کنار خیمه عبیدالله حر جوفی. حضرت یه نگاهی به او کرد، گفت عبیدالله تو سابقت انقدر خرابه، سابقت انقدر تاریکه، توبه ای نداری که جبران کنه سابقه تو را، اما اگر با من بیای، با من قدم برداری، گذشته تو رو پاک و پاکیزه می کنم، آینده تو هم در قیامت در کنار خودم، با من بیا بری. میدونی چی جواب داد؟ گو آقا محاسنتون رو رنگ کردی، خضاب کردی، به تو چه؟ این چه سؤالی از امام معصوم؟ این جواب حسین ابن علی است. حضرت فرمود عبیدالله تو بیعت شکنی کردی با پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام. این کسی بود که با لشکر مرتضی علی از عراق رفته بیرون، در صفین به لشکر معاویه پیوسته و با علی جنگیده. این کم گناهی نیست. پشت مرتضی علی رو خالی کردن و دنبال معاویه رفتن، رب به طوری که وقتی کوفیا برگشتن گفتن عبیدالله کجاست؟ گفتن حتما کشته شده. بعد چند وقت عیالش ازدواج کرد، خبر دادن بی غیرت تو شهرتو رها کردی، حالا علی ابن ابی طالب رها، چرا زندگیتو رها کردی؟ عیالت فکر کرد کشته شدی، رفته شوهر کرده. نیمه دل شب آمد بعد از مدتی وارد کوفه، رفت در خانه، عیال من، گو عیال تو بود، الان عیال اکرمه، یه آدم قلدر خشنه، آمد در خانه او، در زد، در رو باز کرد، بفرمایید. گو عیال من، گو عیال تو بود، الان عیال من 6 ماهه از من حامل است. آمد دست به یخه بشه، دید نه نمیتونه، در رو بست. و این عبیدالله بی پناه چیکار بکنه؟ در کوفه کجا برم کسی که به دادم برسه؟ نشست یه خود فکر کرد، گو اگر تو این کوفه یه آقا باشه که زورش برسه مشکل منو حل کنه، فقط علی ابن ابی طالب علیه السلامه. پوش کرده به مرتضی علی، اما کرم علی رو که نمیشه ندیده گرفت، آقایی امیرالمؤمنین که نمیشه ندیده گرفت، عفو و غفاریت مرتضی علی مظهر اسماء پروردگار. مگه ما خطا میکنیم؟ خدای متعال میگه برو دیگه نیا. در مسجد رو برامون باز میکنن، در حسینیه رو باز میکنن، به ما اجازه عزاداری میدن، مکه برو، کربلا برو، مظهر غفاریت پروردگار است. آمد در خانه مولا رو زن، سلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت فرمود ظاهرت علینا عدونا، ما رو رها کردی رفتی دنبال معاویه. یه جمله‌ای گفت، گفت یا علی. این جمله خیلی اهمیت داره آیان، در مقابله با امام معصوم. گفت آقا جان، لا، این قرآن است که می‌فرماید لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. علی جان، اگه من به تو بد کردم، این بدی من باعث نمیشه دکان عدالت تو تعطیل بشه، هرگز. آقا جان، قصه اینه، امیرالمؤمنین فرمود صبح بیا مسجد. آمد اکرمه رو خبر کنید. آمد فرمود اکرمه، اون زنی که در خانه تو عیال این آقای عبیدالله حر جوفی ها، درسته نیامد اما کم تحقیق کرد. گو آقا من از این زن بچه دارم، 6 ماهه حامل است. حضرت فرمود زن تو میره در فلان خانه که چند تا زن مجرد بیمار مریضه، حالا چی بوده که در کوفه خانه درست کرده بود امیرالمؤمنین برای بیپناهان، کسانی که سایه بالا سر نداشتن، حضرت به اونها رسیدگی میکرد. زن تو میره اونجا تا بچه که به دنیا آمد بچه رو میگیری، بچه مال توست. این خانم هم بر میگرده خانه عبیدالله حر جوفی. عبیدالله یه چند قدمی از امیرالمؤمنین دور شد، گفت یا علی، الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش رو کجا قرار بده که تو اینقدر آقایی و ندیده گرفتی. حالا سید الشهدا داره بروش میاره، عبیدالله تو خطاهایی داری که هیچ توبه ای نداری که بتونه گناهان رو پاک بکنه، بیا با من بریم، من تو رو تطهیرت میکنم، من تو رو به بالاترین مراتب. با آقا یه اسبی دارم ایرانی، این اسب در هر جنگی دنبال هر کسی کردم نتونست از دستم فرار کنه و هر کس به دنبال من دوید به من نرسید. اسبی است که از میدان خوب میتونه فرار بده انسان. یه شمشیرم دارم هندیه، به سنگ بزنی پاره میشه. اسب و شمشیرم آقا جان بهتون میدم، اما خودم نمیتونم بیام کربلا. حضرت فرمود من شمشیر میخوام چیکار، من اسب میخوام چیکار، من آدم میخوام. آدم نیامد، به کجا رسید کارش؟ بله، با مختار یه جور گلاویز شد، با زبیریان یه جور گلاویز شد، آخرالامر آمد کنار همون فراتی که با امام حسین، نیامد کنار اون فرات مبارزه کنه، آمد کنار فرات، خودش رو انداخت تو فرات و خودکشی کرد. این عاقبت کسی که از حجت پروردگار میبره، عاقبت امرش معلوم نیست به کجا میرسه. آیا در زندگی همه ما این قصه جلوه داره؟ تبعیت از امام معصوم، رفع تعلقات، رفع تعلقات. ممکنه بیاد برای امام حسین هم گریه بکنه ها، میگه گریه امام حسین سر جاش، شوخی هم میکنه، یه ضرب المثلی من تا حالا نشینده بودم، بودم آقا اون مجلس روزت رو ببینیم، حجاب زن و بچه، گفت جا به جا کنه بوده، جا به جا کنه است، این هر چی جای خودشو داره. گفتم یعنی چه؟ مگر میشه انسان شب قدر قرآن رو روی سر بگذاره؟ ولی فردا تو بازار قرآن رو زیر پا بگذاره؟ خدا رحمت کنه آشق عبدالکریم حائری، گفت پدر سنت و سنیا در آوردن، پدر قرآن هم ما شیعه ها در آوردیم. ای قرآن رو سر، اما در مقام عمل بحث حجاب و زیر سوال میبره، بحث خمس و زیر سوال میبره، به هر چیزی که نمیتونه و نفسش اجازه نمیده رها بکنه، یه جوری خودشو متر دین قرار میده. نمیگه آقا من تنبلم، من بی عرضم، دعا کنی خدا موفقم کنه. بعضی هستن اینجوری هن، یه راه نجاتی هست، آخه فلانی این چه وضعیه؟ میگه آقا دعا کنیم. شما راست میگی، من دینم دوست دارم همه رو، اما میگه به تو چه؟ به کسی ارتباط نداره، مال خودمه، دلم میخواد هر جور بیام بیرون. خب مال خود، مال تو خونته، بیرون مال همه است، جامعه، کوچه و بازار مال همه است، مال من هست، مال شما هست، مال بچه من، بچه شما. مگه هر کسی میتونه در جامعه حق دیگران رو ضایع بکنه؟ و سینه سپر میکنه و مقابله میکنه، مقابله میکنه. بعدم شعله زرد برای اربعین امام حسین نذر میکنه. و حالا نمیخوام محکوم کنم شعله زرد درست کردنش رو، اما نمیشه در کنار یک دیگر اینها آمدن، اونچنان آمدن. تحریر رو ببینی که وقتی آمد میان میدان، شروع کردن سنگواران، گفت بزنید، تمام 30,000 نفر تک به تک برید در مقابل آبس بایستید، آبس همه تونو میکشه. این آبسی که من میشناسم، این پهلوان، هیچ کس حریفش نمیشه. چیکار کنیم؟ گفت برید از دور سنگش بزنید. شروع کردن سنگ زدن، آبس رفت، اونم سنگها سنگ معمولی نبوده، سنگو از کوه میگرفتن با پک میزدن، این سنگ همه اطرافش مثل کارد تیز بود، وقتی میانداختن مجروح میکرد. شما وقتی میشنوید سنگی به پیشانی حضرت سیدالشهدا، این سنگ نوای سنگکی نبوده که، سنگی بوده که از همه طرف مثل کارد، مثل خنجر اصابت میکرد. بدن آبس و سنگباران رفت توی خیمه. عمر سعد گفت دیدی از سنگ ترسید؟ فکر کردن از سنگ ترسید، اما چیزی طول نکشید. آی مکه رفته ها، اونایی که میقاتی دیدید، یه لنگی به کمر بست، یه لنگی روی شانه انداخت، بدون زره، بدون کلاه خود، اینجوری از حرم بیرون آمد. گفت شما گمان کردید ما آمدیم زنده برگردیم؟ شما فکر میکنید ما از سنگ حراسی داریم؟ وقت آن آمد که من اوریان شوم، جس بگذارم سراسر جیان شوم، همه وجودش و جان، تمام سلول‌های وجودش آزاد، حریت، همه وجودش داره میگه حسین. گفتن آبس آبس مجنون شدی؟ در مقابل این همه شمشیر، این همه سنگ. یه جمله گفت: نعم لقد اجننی حب الحسین، محبت حسین منو مجنونم کرده، عشق به امام حسین. درد نمیفهمم، شما سنگ میزنید، گل به من میزنید در راه حسین ابن علی، همه اینا مزه داره، بزنید. اون کسی که حسین ابن علی شناخت در جامعه، هر چی میخوان بگن بگن، بگن امله، بگن مقدسه، بگن خشک مقدسه. وقتی شناخته حجت پروردگار رو، چشمش به جمال امام زمان و دلش به دل امام زمان گره خورده، هر کی توی این عالم هر چی میخواد بگه بگه. وقتی هم افتاد، حضرت آمد فرمود آبس آبس جزاک الله خیر الجزا. عرض کرد آجان هل وفیتو، من به وعده وفا کردم. بله. حضرت فرمود انت امامی فی الجنه، قیامت آبس من هر جا هستم، حسین ابن علی کجاست؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این بهش با همه بهشت ها فرق میکنه. اون بهشتی که انشالله من و شما رو میبرن توش انشالله، بله، حالا به هر ترتیبی شده، به شفاعت قرآن، پیغمبر، بالاخره آخر کار اول فضل عباس میاد برای من توبره خالی، یه جوری دستمونه میگیرن. اون بهشت از نور جمال امام حسین خلق شده. اما اون بهشتی که خدا میگه فدخلی فی عبادی، اون عباد کیان؟ یه سری بزنید به سوره مبارکه هل اتی، اون عباد امیر المؤمنین و حضرت زهرا هستن. فدخلی فی عبادی، حسین جان بیا پیش پدرت امیر المؤمنین، پیش مادرت زهرا، ودخلی جنتی. یا ایتها النفس المطمئنه، گفت جناب آبس قیامت در بهش انت امامی، تو روبروی من میشینی، من این ور تو هم اون ور تخت نشسته ای، اصحاب حسین ابن علی. اون آزادی و حریت اونها رو به کجا رسونده؟ بعد از شهادتشون هم شما انشالله وقتی کربلا مشرف میشی، بله، آقا کجا میری کربلا؟ زیارت که زیارت حسین. من تا حالا ندیدم کسی بگه میخوام برم زیارت آوس، میخوام برم زیارت زهیر، میخوام برم زیارت بریر، زیارت حبیب. نه، زیارت حسین. چرا؟ چون اینها اونقدر آزاد شدن، چیزی غیر از امام حسین باقی نماند. و علل ارواح التی حلت بفنائک، نه بفنا. فنا یعنی نابود شدن، اما فنا یعنی جاوید الاثر ماندن، مثل شفا و شفا. شفا یعنی درد. اگه کسی گفت خدا شفات بده، داره فحشت میده. اما اگر گو الهی خدا شفا بده، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، فنا یعنی نابود شدن. تمام کشته های کربلا در میان دشمن نابود شدن، اما اینها جاوید الاثرن. و علل ارواح التی حلت به فنائک، علل ارواح نفرموده، و علل اجساد و علل ابدان، نه بابا، نه. جسد یعنی این عنصر مادی، این عنصر مادی. و علل ارواح، اگه کسی میخواد فدای امام حسین بشه، جسمو که باید رها بکنه، جسم باید رها بشه. بعد به کجا باید چی ریختن؟ به پای امام حسین. جسمشون رو همین ظهر گو آقا یه جون دارم خجالت میکشم، ای کاش 70 جون داشتم. منو میکشتن، ریزیزم میکردن، آتیشم میزدن، خاکسترم رو به باد میدادن، بعد زنده میشدن، دوباره جان فدای تو، اگه قرار چیزی فدای تو کنم 70 جون باشه، یه جون که قابل شما رو نداره. شما سر به سجده بگذار آخر زیارت و عاشورا و بگو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رزیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین. همه آقایی و عزت و کرامت اونها میدونی برای چیه؟ میدونی برای چیه؟ یه وقت شما یه چیه رو دستت میگیری میاری به یه کسی هدیه میکنی، اما یه وقت رود نمیشه میگی دستمون آقا اینقدر پره، من چیز قابلداری ندارم تو دستش بگذارم، دستش پره، بذار به پاش بریزم. به پا اینها خون دلشون رو به پای امام حسین ریختن، گفتن آقا ما چیزی نداریم که قابل شما، این خونی که در دل ماست دون الحسین، دون الحسین، نه اینکه تقدیم کردن، نه ریختن زیر پای آقا. بعدم بذلو، برید لغت بذلو ببینید، بذل اون چیزیست که انسان بده روش قیمت نگذاره، بگه اصلا قیمت نداره، اصلا قابل نداره. یا ابا عبدالله، این خون دل ما مال توست، اگر جان داریم حجت خدا داده، صدقه سر شماست، خدا داره به ما روزی میدهد، هر چه داریم مال شماست، ما چی داریم که به شما تقدیم کنیم؟ ریختن به پای امام حسین، بزل و اونم قیمت نگذاشتن، آقا هیچ قیمتی نداره. حالا بعضیا به یه زیارت امام حسین از کائنات طلبکارن، چرا بچم باید مریض بشه؟ چرا من باید مریض بشم؟ من که زائر امام حسینم، چرا طلبکار میشن؟ اینا ریختن به پای امام حسین، میگن آقا هیچ طلبی هم نداریم، همش مال خودت، زیر پای خودت و بچه‌هات. و وقتی اینها به چه مرتبه رسیدن، وقتی میری کربلا، زیارت حسین، همه اینها حلت به فنائک، چیزی غیر از حضرت سید و شهدا باقی نمونده. شاهدین گفتان که من از خیشتن دل برگرفتم، تازه خود دل برگرفتم، کام از دل برگرفتم، از سلیمان بود دیوان گشتر و شد ملکش از کف، من دو عالم را به یک انگشت و انگشتر گرفتم. گر یزید از کینه بر من ظلم بی حد کرد، خوش به مظلومی از آن بیدادگر کیفر گرفتم. اهل بیت و وارد مجلس عبیدالله کردم.
میرزای شیرازی، اون عالم بزرگ،
وقتی مرثیه خوان، مرثیه میخوان، گفت مردم زینب و وارد مجلس عبیدالله کردن.
اونقدر میرزا خودشو زد، اونقدر گریه کرد از هوش رفت، گفت دیگه نخوان، بذار حق این جمله رو ادا کنی، بعد برو سراغ جمله دیگه.
مگه کم مصیبتی است آی غیرتی ها بچشی ها، دختر امیرالمومنین رو وارد مجلس نامحرم، زینبی که سایش و همسایه ندیده، اما با اون صلابت وارد شد. عبیدالله ملعون گفت من حاضر متکبرم، کیه این زن با این صلابت؟
مثل این که ما اسیری،
کیه این زن؟ زینب فرمود نگید دختر علیه، به بابام جسارت میکن، به میگه دختر زهرا احدی جرأت نمی کنه به مادر ما جسارت کنه. امین که فرمید بی بی دختر زهرای مرزیه، شروع کرد زخم زبان زدن. زینب جواب داد والله ما رأیت الا جمیلا. چه کند زینب آرام کنه؟ یه وقت دیدم با چوب خیزران به لب و دندان عزیز زهرا حسین جانم آقا. هر یک به کسی دادن در دایره قسمت، اوضاع چنین باشد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، اللهم به حقه استجب دعانا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت والنصر. اللهم اغز به حاجاتنا وشب به مرزانا عد به دیوننا ورهم به موتانا اکرم به شهداءنا ونصر به قائدنا. اللهم به حق مولانا الحسین اجعلنا من الزائرین الحسین والباکین علیه ثم اجل وقرر فی فرج مولانا صاحب.